سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنرانی های سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز چهارشنبه آغاز می شود. حسن روحانی با دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد و شورای امنیت نام ده ها تن دیگر را به لیست تحریمی های گروه های افراطی و جهادی اضافه کرد. سخنرانی های سران کشورها در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح روز چهارشنبه به وقت نیویورک در مقر سازمان ملل متحد در این شهر آغاز می شود. تعداد سخنرانان بیش از 140 نفر است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دومین سخنران روز چهارشنبه خواهد بود و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه دومین سخنران پس از دیوید کامرون خواهد بود. انتظار می رود مسائل مربوط به گروه خلافت اسلامی، مداخله روسیه در اوکراین و شیوع بیماری ابولا در آفریقا اهم موضوعات سخنرانی های سران کشورها را تشکیل دهد. اجلاس بین‌المللی تغییرات آب و هوا با شرکت رهبران و مقام های ارشد 120 کشور جهان روز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. هدف از این نشست یک روزه آماده کردن مقدمات نشستی است که قرار است سال آینده میلادی با حضور 200 کشور در پاریس برگزار شود و توافق‌ها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را نهایی کند. شماری از تدابیری که در نشست روز سه‌شنبه بر سر آنها توافق حاصل شد عبارتند از افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش خودروهای برقی به میزان 30% کل فروش خودروها تا سال 2030، متوقف کردن جنگل زدایی در مناطق استوایی تا سال 2030، بهینه‌سازی تولید مواد غذایی و گردآوری میلیاردها دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه به منظور عملی ساختن این اهداف. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه شنبه شب به وقت محلی در نیویورک با بانکیمان دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در این دیدار درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت در صورتی که حقوق ملت ایران خدشه‌دار نشود، این کشور آماده توافق است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، رئیس جمهوری ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد اطمینان داده که تهران به مقررات بین‌المللی و معاهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احترام می‌گذارد و در مسیر صلح گام برمی‌دارد. بان کی‌مون نیز از جمهوری اسلامی ایران خواسته با انعطاف بیشتری در مذاکرات هسته‌ای حاضر شود. به گزارش رویترز، دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل یک دولت منسجم در عراق تشکر کرده است. آقای روحانی روز دوشنبه اعلام کرده بود که در مذاکرات هسته‌ای ایران که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان است، حاضر خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای تازه نام ده ها تن دیگر را به لیست تحریمی های مرتبط با گروه های جهادی و افراطی اضافه کرد. در بیانیه شورای امنیت آمده است که این افراد از اتباع کشورهای مختلف هستند که به این گروه ها پیوستند یا در نیروگیری و حمایت مالی از آنها فعال بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نام افرادی از فرانسه، عربستان، نروژ، سنگال و کویت در این فهرست آمده است. نام گروه انصارالشریعه در تونس و گردان عبدالله عزام و همچنین یکی از رهبران بلندپایه داعش با نام محمد مصطفی القدولی که در سوریه فعال است نیز در این فهرست دیده می شود. انتظار می رود این قطعنامه روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت به ریاست باراک اوباما تصویب شود. اما اجازه بدید که در ادامه شما شنونده برنامه جاده های پنهان باشید، برنامه‌ای که رضا جمالی تهیه کرده و در اون به سرنوشت پناهجویان و پناهندگی می‌پردازه. این برنامه رو با هم بشنویم.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. تنها چند روز است که پس از یک پرواز هوایی طولانی به فرودگاه امام خمینی تهران رسیده و تصمیم میگیرد به سرعت رسانه‌ها را از آنچه بر او گذشته با خبر کند. با رادیو فردا تماس میگیرد و میگوید از کمپ ناورو در اقیانوس آرام بازگشته و نامش مریم است. مریم، زنی میانسال، متأهل، دارای دو فرزند، میگوید وضع مالی خوبی هم داشته، اما به همراه همسرش چند ماه پیش تصمیم میگیرند به خاطر آینده فرزندانشان ایران را ترک کنند. اروپا، آمریکا، کانادا. برخی دوستانش به آنها میگویند زندگی بهتر در استرالیا است. در نهایت تصمیم میگیرند استرالیا را انتخاب کنند.
دوستانی که قبلا رفته بودند و من برگشتن گفتن که خیلی خوبه، اونجا خیلی راحتی، هیچ مشکلی نداریم. یکی رو معرفی کردن، یه آقایی توی تهران به من، و گفتن که ایشون به صورت قانونی و با هواپیما شما رو میاره به سمت استرالیا.
مریم و خانوادش درست به جایی کشانده میشوند که پیش از آنها صدها مهاجر و پناهجو برای رسیدن به استرالیا در برزخ آن گرفتار شدند.
باید شدیم به سمت جاکارتا، بلیط گرفتیم، همه چه قانونی، یک هفته هتل گرفتم. وارد جاکارتا که شدیم، به محضی که رسیدیم ایرانی‌ها رو جدا کردن، بعد منتقل میکردن دو تا اتاق، مجرد رو توی یه اتاق، متأهل و خانواده آرام توی یه اتاق دیگه. اونجا به همون گفتم ما میدونیم واسه چی اومدیم، شما میخواین از راه غیر قانونی برین استرالیا، دیپورتین به طرف ایران. بعد از نیم ساعت که اونجا ما رو نگه داشتن، یکی یکی دوباره صدامون کردن. ما اومدیم بیرون، شوهرمو داخل اتاق بردن، چرا خاموش شد؟ به خاطر اینکه دوربین نباشه یا مشکلی نباشه چرا خاموش شد؟ بهشارم گفته بودن که چقدر پول دادی؟ باید $1,000 به ما بدی. اگه دادی نمیتونی بری. ندادی نمیتونی بری. شوهرم $2,000 بهشون داده بود، یعنی این مبلغ از همه گرفته بودن. میدیدن چقدر پول دادی، پولاتو میگرفتن. بعد مثلا به اندازه اون میگفتن اینقدر باید بدی. از $300 گرفته بودن تا $1,400-$1,500 نفری.
بعد از مسائل رخ داده در فرودگاه جاکارتا، مریم و خانواده‌اش متوجه می‌شوند که خبری از ویزای قانونی استرالیا نیست. آنها بخش زیادی از پول را به قاچاق بردادند و حالا چاره‌ای ندارند جز اینکه به طور غیرقانونی این مسیر را طی کنند.
اونجا بود که با اون آقایی که قرار بود ما رو ببره به صورت غیر قانونی ما صحبت کردیم و اومد توی هتل، توی لابی هتل با ما صحبت کرد و گفت هیچ مشکل نداره. من اونجا برگشتم گفتم از اینایی که با کشتی میرن، از اینایی که اینجوری هم، گفت نه اصلا من کارم این نیست، کارم اینجوری نیست. یه مقدار پولا گرفت، من نزدیک $32,500 پول دادم به اینا. منتقلمون کرد به آپارتمانایی که توی جاکارتا بود، سنترال پارک. بعد ما فهمیدیم که این آقا میخواد ما رو با کشتی حرکت بده. من اونجا به سفارت ایران شکایت کردم، پلیس اندونزی اومد بخاطر اینکه من شکایت کردم، ایشون باشون دست داشت، اومدن ما رو با اسکورت گفتن که ویزاتون تموم شده، میخوایم ببریمتون اداره مهاجرت. ما رو اومدن سوار ون کردن، بردنمون، ما دیدیم از شهر داریم خارج میشیم.
ساعت هاست که مریم و خانواده‌اش در خودروی پلیس اندونزی هستند. خودرو به سرعت پیش می رود. شب شده است. به امید اینکه به اداره پلیس خواهند رسید و با کمک آنها قاچاقبرها را پیدا می کنند، ناگهان با صحنه عجیبی روبرو می شوند. درب خودرو باز می شود و آنها در مقابل خود دریا را می بینند.
من اونجا دیگه دسترسی به هیچی نداشتم. یه حالت آدم ربایی شد. برنمون یه قسمتی که نزدیک دریا بود. شب شد و نوعی دیگه اومدن که همشون با اسکورت پلیس اندونزی بودن. شب که شد ده تا ردا کردن. من هرچی جد کردم که من نمیخوام سوارشم. با تهدید دیگه فرستادنمون. یعنی نمیتونستیم اون رو کاری انجام بدیم. موبایلمون هم از همون گرفته بودن. 60 نفر بودیم. یه سری هم عراقی و مصری بودن. اینا رو بردن ده تا با چراغ قوه دم آب تبرق قایق کردن. بردنمون طرف یه کشتی که نه یه لنج ماهی گیری. همه که سوار شدن جلقای نجات رو بردن، تحویل دادن، فرستادنمون روی آب رفت.
قایق کوچک چوبی آنها با ده ها مسافر پس از نزدیک به 2 روز سرگردانی در آبهای اقیانوس سرانجام از سوی یک ناو استرالیایی پیدا می شود. مریم این مدت سرگردانی بر روی آب را خوششانسی می خواند، چرا که به گفته او بسیاری از قایق‌ها یا غرق می شوند یا اصلا توسط هیچ ناوی پیدا نمی شوند.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. هیچ وقت اینقدر تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم و واقعا نمیدونم اصلا چجوری عنوانش کنم که خودتی و یه کشتی تیک چوب و دریا. هیچی، هیچ دسترسی به هیچی نداشتی، این عین برزخ میمونی. زنگ زدن ناو استرالیا سریع اومد بردنمون توی ناو. شبش ما رو روی ناو نگه داشتن که هیچی بهمون ندادن بخوریم. البته چون به قدر حالت تهوع داری که اصلا حتی آب خالی هیچی نمیتونی بخوری.
آنها به جزیره کریسمس انتقال پیدا میکنند، جزیره‌ای در 320 کیلومتری جزایر اندونزی در اقیانوس هند، جزیره‌ای که سالها پیش دروازه ورود به استرالیا بود اما حالا دیگر نیست.
تا اون موقع ما با همون لباس، اینقدر لباس اون رو کثیف میشه، همه نظرت میخوام استفراغ میکنن، رو هم میریزه، یعنی ممکنه بریزه روت و جوری هست که تو فقط اینقدر مرگه، جایی که مرگه و تو هیچ چیز دیگه برات مهمی. با همون لباس ما رو بردنمون توی قسمت کم به کمپ ریلکس منتقلمون کردن، به کمپ بود توی خود کریسمس که همه با درهای آهنی، یعنی حالت زندان بود. روز دومی که ما تو جزیره کریسمس بودیم با اتوبوس اومدن دنبالمون، بردنمون. خیلی بعد تمام وسایلمون رو گرفته بودن، حتی گل سر ما رو باز کردن، مامونو باز کردن. خیلی بد بازدید بدنی کردن که یه توهین خیلی بدی بود به هر کدوم. گفتن میخوایم منتقلمون بونیم به جزیره نارو.
قوانین مهاجرت استرالیا تغییر کرده. دولت استرالیا دو مکان دیگر در اقیانوس آرام برای اسکان پناهجویان در نظر گرفته است. جزیره ناورو و جزیره پاپوا گینه نو. دو جزیره‌ای که پناهجویانی که در آن بودند از آن به عنوان آخر دنیا نام می‌برند. مریم و خانواده‌اش به جزیره ناورو منتقل می‌شوند. جزیره 4 در 6 کیلومتر، هوا 48 درجه سانتیگراد و رطوبت نزدیک به 90%. حتی تنفس کردن هم در این جزیره راحت نیست.
اصلا نمیتونستیم بیای تو آفتاب، وحشتناک بود. حدود 70 تا بچه زیر 7 سال بودن. از لحاظ پزشکی قرص دارو هیچی نمیدادن، یعنی باید تو نوبت میموندی تا یه قرص بگیری. فقط هم گفتن آب بخور، آب بخور خوب میشی، تب داری آب بخور خوب میشی. دستشویی یا همه حالت عمومی کثیف. زمان حمامی که بهمون تو اون گرما میدادن 5 دقیقه بود. دفعه 5 دقیقه اگه تو کفو سرت بود باید میومدی بیرون. از لحاظ غذایی محال بود توی صف غذا دعوا نشه. 10 روز یه بار یک رو به اجازه تلفن میدادن که این یک رو پیک ما میرفتیم اونجا تا میومدیم این شماره کارت شارژ رو بگیریم. اینقدر استرس بهمون وارد میکردن، یعنی ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه میشمردن. باورت نمیشه، شاید مثلا 5 بارش اشتباه میگرفتیم. نارو یه جایی آخر دنیا، یه نقطه آخر دنیا. هر اتفاق بیفته، هر کسی اونجا بمیره، هیچ کسی خبردار نمیشه.
انگار زمان در جزیره ناورو حرکت نمی کند. همه چیز مثل روز گذشته است. شاید خبر خودکشی یا مرگ کسی فرق امروز است با دیروز.
دوبار یه خانم مال اهواز بود که رفته بود تلفن بزنه، مثل مادرش فوت شده بود، تلفن بزنه نتونسته بود بگیره، روسری که گردنش بود خودشو دار زد. یه خانم دیگه بود باز ایرانی بود، اون را اون رگ دستشو زد. یه پسر سومالیایی هم بود که حدود 13 سالش بود، اونم گردنشو زد.
راه پیشی باقی نمانده. آنها تصمیم میگیرند که به ایران بازگردند، اما بازگشتن هم خیلی راحت نیست. مکاتبات اداری و هماهنگی در این زمینه به کندی پیش میرود. سرانجام مریم و خانوادهش موفق میشوند از ناورو، جایی که به قول خودش جزیره دوزخی هاست، بیرون بیایند. با 4 پرواز متفاوت و بیش از 24 ساعت پرواز هوایی، در حالی که هنوز لباس های کمپ پناهندگی را بر تن داشتند، به تهران میرسند. امید برای زندگی بهتر، هدفی که مریم به خاطرش بسیار هزینه کرد، اما راهی که او انتخاب کرد و یا راهی که برای او انتخاب کردند تنها جاده‌ای پنهان در افق‌های دور امید بود.
اگه بدونم کسی میخواد بره، واقعا التماس میکنم همچین راهی رو تجربه نکنم. التماسش رو میکنم چون هیچ کس نمیدونه داره کجا میره.
در برنامه بعدی جاده‌های پنهان با پناهجویانی همراه می‌شویم که در راه رسیدن به استرالیا از بازداشتگاه‌های مخوف در جزایر دورافتاده اندونزی خواهند گفت.
آبی که به ما می‌دادن که همون کنیم یا دستشویی بریم تو کرم بود.